أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
فرجا. شبه هناك نحن. بله، این بحثی که جلسه قبل ما مطرح کردیم در باب یقین و رسیدیم به یقین موضوعی، وعده کردیم که این جلسه به حول قوه الهی یک توضیحات بیشتری در باب یقین موضوعی عرض بکنیم. به هر حال اون چه که حالا محل پرسش شد وقتی جلسه هم که تموم شد، باز دوستان سوال داشتن، حالا تا مدتی بعد از جلسه شد تا نیم ساعت بعد از جلسه هم همطوری گفتگوها ادامه پیدا کرد، بیشتر حلوهاش همین بود که خب مثلا چطور میشه که ما به یک طرف علم داشته باشیم اما به استحاله نقیزش و استحاله ضدش علم نداشته باشیم. من علم دارم که این حادثه اینطوره، این مسئله اینطور هست، ولی علم ندارم به این که اگر اینطور نباشد استحاله ای لازم میاد، اینطور نباشد محاله. این چطور میشه؟ حالا این رو ما در قالب مثال‌های مختلف میتونیم توضیح بدیم. یک مثالی حالا اینجا دم دست هست که من توی نوشته‌های خودم نوشتم، همین مثال رو بیان میکنم. ببینید، فرض بفرمایید که ما در یک منطقه زندگی میکنیم. من میخوام حالا پیازداغش رو زیاد میکنم که مطلب بهتر به ذهن بیادش. در یک منطقه جغرافیایی و آب و هوایی زندگی میکنیم که اصلا منطقه است که باران زیاد میاد. اول این تکلیف روشن کنیم، این جایی هستیم که باران زیاد میاد. باران آمدن چیز عجیبی نیست، چیز غریبی نیست، دیریاب و دیر مثلا تحققی نیست، نه اصلا جایی هستیم که منطقه پرباران است. در این حالی که این منطقه باران زیاد میاد، برخی مثل مناطق شمالی ایران یا جاهای دیگه از این قبیل، یا حالا بعضی مناطق استوایی امثال ذلک که باران زیاد میاد، در فصل باران هم مثلا باشد، در اینی که چنین شرایطی رو ما داریم، در این حال کارشناسان هواشناسی آمدن بر اساس اون تصاویر ماهواره‌ای که از حرکت اون سیستم ها و سامانه های بارانزا و جریان های هوایی وجود دارد، بر اساس این پیشبینی کرده اند که فردا باران خواهد بارید. خب پس منطقه است که باران زیاد میاد. کارشناسان هواشناسی هم نه بر اساس یه حدس و گمان، بلکه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که دیدن، دقیقاً دارن حرکت این جریان هوایی رو مشاهده میکنن که این جریان به این سمت میاد و این تطبیق کاملی دارد با الگوهای دقیق هواشناسی و به لحاظ علمی یک پیشبینی علمی دقیق نسبت به بارندگی در فردا صورت گرفته که اونا خیلی جدی این رو مطرح کرد. خب پس تا اینجای کار منطقه بارانزاست، منطقه اوزخام که بارانخیزه و این پیشبینی خیلی جدی هم نسبت به این موضوع صورت گرفته که فردا باران خواهد بارید. فردا روز که میشه، ما از در منزل میخوام بیایم بیرون، نگاه میکنیم میبینیم که ابرهای بسیار متراکم و تیره‌ای هم در آسمان هست و رعد و برق میزنه و نشانه های دیگری که همه نشانگر این هست که باران میباره. خب من از شما سوال میکنم، در کل کره زمین اگر کسی مسبوق به همچین نشانه هایی باشد، یعنی از اون سو کارشناسان هواشناسی و دانشمندان هواشناسی خیلی دقیق و با اصرار و با جدیت پیشبینی کردند نزول باران رو، گفتن آقا ما داریم میبینیم، تصاویرش کاملا مشخص است، دارن میان به این سمت، این سامان این روز قبل فلان جا بوده و امروز وارد مثلا منطقه ما میشه، بعد مثلا از وارد فلان منطقه میشه، فردا میرسه به اینجا، این کاملا تو رخشه ها مشخصه، تصاویر ماهواره مشخصه، اینو ما داریم مشاهده میکنیم. این از یک سو، پس ما پیشبینی ها رو دریافت کردیم، پیشبینی علمی دانشمندان رو. از اون سو منطقه، منطقه نیست که بگیم باران ایست عجیب و غریب باشد، این منطقه ایست که باران خیزه، باران زیاد میباره. از اون طرف خود من هم که از در به منزل آمدم بیرون، میخوام برم بیرون، نگاه میکنم اینم آسمان بد گرفته، یعنی اخم کرده آسمان، همچی اخوش تو همه، ابرهای سیاه تیره متراکم و رعد و برقی است که میزنه آسمان. تو این شرایطی که شما لحاظ بکنید که در رعد و برق میزند و فلان و ابرها تو آسمان، و شما مسبوق به این شرایط حالا خواستم هستید که اون اطلاعات هم دریافت کردید و منطقه هم شو منطقی است، هر انسان سلیم العقل و مستوی و معتدلی در هر دنیا باشد چنین صحنه های رو مشاهده بکنه و چنین پیش بینی های دریافت کرده باشه و در چنین منطقه زندگی بکنه، شک نمی کند بر این که در این نکته که تا چند لحظه دیگر یا تا چند دقیقه دیگه باران خواهد بارید. حالا اگر هم باران سنگین نباشه، ولو قطراتی ولو کم، بالاخره باران میباره. این اصلا این شرایط شرایط بارانیه، در این مطلب شک نمی کند. میگه آقا باران میباره، دقت میکنید. خب ما به این میگیم یقین موضوعی. یعنی چی یقین موضوعی؟ یعنی خوب توجه کنید، یعنی شواهد و قرائن و دلائل و توجیهات عقلائی کافی برای این که یک انسانی به جزم و یقین کامل برسد اینجا وجود داره. یعنی هر آدمی، هر انسان سالمی اینجا یقین میکند که باران خواهد بارید. در این حال ما به این نمیگیم یقین منطقی. چرا نمیگیم یقین منطقی؟ دقت میکنید، برای اینکه اگر باران نبارد، علارغم همه این قرائن و شواهد، اگر باران نبارد یک امر محال و ناممکن و مستحیل رخ نداده است. یعنی اگر بگن در این شرایط که همه چیز دال بر این است که باران میباره و شما دیگه جای شک و شبهه براتون نیست، یعنی به هیچ وجه شبهه‌ای در ذهن شما نمیاد، شکی در ذهن شما نمیاد، اگر تو همین لحظه بگن خب حالا فرض کنید باران نیاد، فرض محال دیگه، فرض کنید باران نبارد، آیا اجتماع نقیضین لازم میاد؟ ارتفاع نقیضین لازم میاد؟ نه. آیا میشه باران نیامدن رو تصور کرد؟ البته من احتمالشو نمیدم اما در این حال تصور میکرد، میشه کرد به عنوان تصور محال، به عنوان تصور یه امر محال. بله، میگه خب حالا اگر اینطور بخواست بشه چجور میشد؟ خیلی خوب، حالا فرض فرمایید که احتمالا یه بادی از یه جهت دیگری وزیده که متوجه نبوده و این سامانه هوایی رو مثلا یه کمی موقتر برده، مثلا دقت میکنی چه عرض بکنم، لذا این به این سمت نیامده، از نزدیکی اینجا عبور کرده اما به این سمت نیامده، یا خیلی مسائل دیگه حالا مثلا ممکن است اینجا چی وجود داشته باشد. پس گرچه من یقین دارم به این جای احتمال برام نیست، احتمال خلاف که باران میبارد، اما در این حال اینی که باران نبارد عقلا و منطقا ممکنه و از فرض نباریدن باران اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین لازم نمیاد. اما باز تاکید بکنیم از اون طرف برای عموم آدم ها و عقلایی که با این مقدار از داده ها و نشانه ها مواجه بشن، این قطع و یقین به وجود میاد که در هر حال اندکی بعد باران خواهد بارید. ما به این میگیم یقین موضوعی. یعنی شهید صد در حقیقت تو بحثشون به این میگن یقین موضوعی. خب پس باز اگر شما به اون شواهد و قرائن مراجعه کنید، میبینید که این یقین برای عموم عقلا و به شکل کاملا موجه و توجیه پذیر و مبتنی بر دلائل عقلایی، شواهد کافی و قرائن عینی به وجود میاد و جای شک و شبهه هم نداره، لذا یقین موضوعی. موضوعیت برای همین عینیت، به هم معنایی که مدلل بودن و موجه بودن، این پیش میاد بدون هیچ مشکلی، ولی از فرض عدم این مطلب هم محال لازم نمیاد. خب این کلمه موضوعی، خب این کلمه ایست در عربی معاصر کاربرد دارد. ما معادل اینو در انگلیسی میتونیم بگیم ابجکتیو. ابجکتیو تقریبا همین معنا رو داره. یه معادل دیگه هم میشه براش گفت کانکریت. کانکریت CONCRETE. کانکریت اینم بعضی هم این رو هم شاید مثلا بزنیم شما که بشه به کار برد. اینا جزء معادل‌هایی است که برای کلمه موضوعی به کار میره. حالا اگر شما به لغتنامه مراجعه بکنید خواهید دید که مثلا همین ابجکتیو رو یا احیانا کانکریت رو به معنای نوعی، موجه، مدلل و عقلایی ذکر کردن. همچنین یه مواردی مثل عینی، واقعی، واقع گرایانه، منصفانه، بی‌طرفانه، عادلانه، علمی و حتی منطقی رو شما میتونید جزء معادل‌های واژه موضوعی در عربی معاصر بدانید. در عربی معاصر وقتی میگن الموضوعیه یا الموضوعی به این معانی به کار میره. البته یک معنای موضوعی که همون است که ما میگیم موضوع در مقابل محمول یا مثلا موضوع در مقابل حکم، اون که بحث دیگه است. اما این معناش که در عربی امروزین به خصوص کاربرد دارن به معنای عینی، واقعی، منصفانه، بی‌طرفانه، عادلانه، علمی، منطقی و چیزهای از این قبیل کاربرد داره. خب پس تا اینجا روشن شد که ما گفتیم که ما یه یقین منطقی داریم، یه یقین موضوعی. فرقشون هم اینه که یقین موضوعی در حقیقت رفیق نیمه راه هست با یقین منطقی، تا نیمه راه با یقین منطقی میره. یقین منطقی یعنی که من علم دارم این گزینه اینطور است و علم دارم که محال است اینطور نباشد. این تیکه دوم، این علم دوم تو یقین موضوعی نیست که بگم علم دارم که محال است که اینطور نباشد. این تو یقین موضوعی نیست. خیلی خوب، پس تفاوتش با یقین منطقی، یقین موضوعی با یقین منطقی روشن شد. اما تفاوت اساسی میان یقین ذاتی و یقین موضوعی چیه؟ خب یقین موضوعی با یقین ذاتی هم گفتیم فرق میکنه. برخی زیر بار نمیرن میگن نه یقین موضوعی هم یقین ذاتیه. یقین ذاتی رو گفتیم یعنی یقین روانشناختی. یقین روانشناختی میگن یقین موضوعی هم جنبه روانشناختی دارد دیگه. فرد بالاخره تحت تأثیر اون قرائن قرار میگیرد و به همچین جزم و باوری میرسه. پس این هم همون یقین ذاتی است. ولی به نظر میرسد که اینطور نباشه. چرا؟ چون یقین ذاتی فقط جنبه شخصی و روانی داره و چه بسا نتونیم هیچگونه استدلال یا توضیح یا توجیه و تبریر عقلایی برای بروز و ظهور چنین یقینی ارائه بکنیم. مثال گفتم، مثلا فرض کنم طرف خوابی دیده، از دیدن اون خواب نتیجه گرفته است که اون سفر کردهش، اون گم شدهش تا 3 روز دیگر برمیگرد. هیچ دلیلی هم نمیتونه اقام بکنه، نه نامه‌ای دریافت کرده، نه تلفنی دریافت کرده، هیچ چی تماسی، هیچ چی در کار نیست، نشانه‌ای وجود نداره، فقط یه خوابی دیده. یا نه یه حس خوبی داره. میگیم که تو آخه بر چه اساسی میگی این برمیگرده؟ تو من تا 3 روز دیگه. میگه حس میکنم برمیگرده، حس خوبی دارم. میگه شما امروز من تو منزل بودم، مثلا یه دفعه یه کسی آمد مثلا اینجا، من لیوان آب بهش دادم خورد، بعد گفتش که خدا ایشالله حاجت تو بده. منم همون لحظه نیت کردم که خدا این عزیز ما که رفته بوده ناپدید شده برگرده و دیگه این برمیگرده. تمامه، دقت میکنید؟ این دلیلی نمیتونه برش بیاره، دلیلی نداره. یه حس خوبی مثلا پیدا کرده از پریدن کلاغی، مثلا ناپسون که کبوتر سفید دیده، گفت من دیگه به مراد دلم میرسم، تمام هست. چیزهای از این قبیل. خیلی خوب، ولی خیلی بله عاشقانه رمانتیک نشین، فضا خیلی شاعرانه، شاید شمع و شعری اینها هم لازم داریم. بگذاریم به هر تقدیر. خب پس ما بگیم یقین ذاتی صرفا جنبه شخصی و روانی دارد. بعضی افراد خوشدلی هن، زود باورن، ساده دلن، زودی باورشون میاد، زودی باور میکنن. دقت میفرمایید؟ خیلی خوب. یا اینکه حالا برای خودشون نشانه هایی دارن. پس یقین ذاتی صرفا جنبه شخصی و روانی داره و چه بسا نمیتوند هیچ توضیح عقلایی برای وجودش این یقینی ارائه بکنه. میگه فقط یقین دارم. چرا؟ نمیتونه توضیح بده، یعنی توضیح عقلایی نمیتونه ارائه بکنه. ولی یقین موضوعی اینطور نیست. یقین موضوعی بر پایه ادله، شواهد، قرائن و امارات کافی عینی و عقلایی شکل میگیره و اگرچه مثل یقین ذاتی بر جنبه روانی انسان هم تاکید داره، اما این فقط یک باور جزمی شخصی و فردی نیست، بلکه جنبه عمومی و نوعی هم داره و میتونه برای عموم عقلا و نوع آدم های عاقلی که با این حجم از شواهد، قرائن و ادله روبرو میشند هم به وجود بیاد و براشون رخ بده. خب حالا به هر حال این رو شاید صد اسمش رو گوشه یقین موضوعی و در حقیقت در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء با استفاده از حساب احتمالات و دو علم اجمالی که اونجا طرح میکنه میگه که ما میتوانیم از طریق استقراء به یقین برسیم و منظورش از یقینی که بهش میرسد همین یقینه، یقین موضوعی. الا انه که حالا شاید کسی بگه آقا ما این رو بازم یقین نمیدانیم، پافشاری کنند که این یقین نیست. یقین اگر باشد همون یقین منطقی است و یقین ریاضی هم که در دل او وجود دارد و مثلا ملحق به اوست و اینها، و این باشد. اگر اینطور بخوایم مثلا پافشاری بکنیم بگوییم که مثلا فرض فرمایید که این رو اسمشو بذاریم علم عرفی، علم عادی، یقین موضوعی را ها، یعنی اگر بخوایم سختگیری کنیم در نامگذاری بگیم نه این مثلا فرض کنیم که یقین موضوعی یقین نیست، اسمشو بذاریم یقین عرفی یا علم عرفی یا علم عادی، چون مردم، عموم مردم که میگن یقین داریم میدونیم، اونا دیگه دونستن میدونی، یعنی همینچیری یقین موضوعی عرض کردن برای شما. یعنی اگر همون مثالی که گفتم در باریدن باران، اگر اون حجم از شواهد و قرائن برای کسی بروز بکنه میگه میدونم بارون میاد، جایش های شک کم نیست. خب لذا بهش بگیم علم عرفیه، علم عادیه. یا حالا این کلمه علم شما رو اذیت میکند، بهش بگیم اطمینان عقلایی، مثل اطمینان بالایی دیگه، اطمینان 99%، 98%، 97%، خیلی بالا، اطمینان بالا که اطمینان عقلایی، البته در بالاترین سطح و مرتبه اون مثلا در نظر بگیریم این باشد. خب اطمینان عقلایی به میزانی از آرامش و سکون نفس میگن که با وجود اون انسانهای عاقل به احتمال مخالف توجهی نمی کنند و اهمیتی نمی دند. ما به این میگیم اطمینان عقلایی. خب اینم تعریف اطمینان عقلایی هم روشن باشد. حالا اینا که داریم میگیم هم به درد بحث اینجا هم میخورد، هم احیانا خب دوستان طلبه و فاضلی هم که حضور دارن تو بحثای فقه اصولی هم، مثلا در بحث اصولی هم احیانا اینجور اصطلاحات که بزرگان به کار میبرن ما یه تعریف ازش داشته باشیم، چون معمولا تعریف هم درست ارائه نمیشه. اطمینان عقلایی که میگن در واقع یک میزانی از آرامش و سکون نفس هست، طمأنینه، آرامش و سکون نفس که با وجود اون انسانهای عاقل به احتمال مخالف توجهی نمی کنند و اهمیتی نمیدن. خب گرچه گاهی در یک یقین موضوعی مقدار قرائن، شواهد و ادله‌ای که مثلا در اثر مشاهدات بسیار زیاد و آزمایش های فراوان به دست میاد اونقدر زیاد و متراکم میشن که احتمال خلاف و وقوع نقیض به حد صفر میرسه، یعنی به سمت صفر گرایش پیدا میکنه و اساسا نمیشه اون رو در نظر گرفت. احتمال دیگه اینقدر به تعبیر شهید صدر وعیل میشه، کوچک میشه، اندک میشه، اینقدر کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک میشه که به اصطلاح ریاضی میگن به سمت صفر، به سمت حالا صفر گرایش پیدا کرده است، یا حالا بله به این شکل درو. خیلی و این رو بله جا بله این دیگه خیلی کوچک هست، خیلی اندازش محدود هستش. عرض کنم به خدمتتون که خب نکته دیگه که باید توجه داشته باشیم این هستش که این که ما میگیم یقین موضوعی و بعد اون رو مثلا علم عرفی، علم عادی و یا اطمینان عقلایی بسیار زیاد اسمشو میذاریم، این هستش که این باعث نشه که این یقین عملا و خارجن و از نظر اعتبار و ارزشمندی و صدق و تطبیق با واقع تفاوت چندانی با یقین منطقی داشته باشه. این نکته ایست که من میخوام روش تاکید بکنم. حالا این تو بیانات مرحوم صدر که نیامده یا ذهن من نیست که ایشون فرموده باشن، منتها برحال به جهتی که این مقداری استیناس ایجاد بشود و ذهن انس بگیرد، گاهی افراد مقاومت میکنن، میگن آه یقین منطقی شما نمیدونید چقدر ارزشمند فلانه، این چه جور یقینیه، این که مثل یقین منطقی نیست، اصلا یقین نباشد. ما یه عرض دیگری داریم حالا غیر از اون بیاناتی که مرحوم صدر داشتن، و اون این که این یقین منطقی که اینقدر افراد بهش مینازند و او رو خیلی قبولش دارند، آیا همیشه مطابق با واقع در میاد؟ آیا همیشه و همواره صدق داره؟ آیا احتمال ندارد که شخص دچار اشتباه شده باشه، دچار خطا شده باشه و احیانا فرض فرمایید که دچار جهل مرکب شده باشه؟
چرا؟
جهل مرکب در چنین یقینی راه داره، در همون یقین منطقی شا. یعنی شما میگید من یقین منطقی دارم به این حقیقت، اما ممکن است که دچار جهل مرکب شده باشه. لذا اگر عملا و خارجن و از نظر اعتبار و ارزشمندی و صدق و تطبیق با واقع ما بخواهیم مقایسه کنیم میان یقین موضوعی و یقین منطقی، به نظر میاد که چه بسا تفاوت چندانی میان یقین موضوعی و یقین منطقی نباشه، از حیث تطابق با خارج و واقعیت منظورم هستا. برای اینکه با لحاظ مسئله حقیقت و خطا که در معرفت بشری و در شناخت انسان رخ میده، همه ما فی الجمله میدونیم که تعداد قابل توجهی از علم ها و یقین های منطقی انسان در حقیقت هیچ تطابقی با واقع ندارند. ما فکر میکنیم میدونیم اینها به نفس الامر اصابت نمی کنند و به اصطلاح اینا سراب دانایی هستند، جهل علم نما هستند، یا بگیم که جهل مرکب هستند. اگر ما این نگاه به موضوع نگاه کردیم، لذا حالا این استبعادی هم که بعضیا دارن که آقا خب این شما چطور میگید یقین، یقین موضوعی که یقین نشد، این چطور میخواد در مقابل یقین منطقی بیستد و مقاومت بکنه؟ اولا ما گفتیم که ما از هم اول میگیم که یقین موضوعی از یقین منطقی پایین تره، این هیچ ما ابایی نداریم از اینکه بخوایم مثلا جا فرض انکار بکنیم یا بپوشونیم. نه، یقین موضوعی قاعدتا و قطعا از یقین منطقی سطحش پایین تر هست، این شکی درش نداریم. لکن نکته ای که وجود دارد این استش که در عین حالی که میگیم یقین موضوعی سطحش از یقین منطقی پایین تره، این رو هم باید اضافه بکنیم که عملا و خارجن و از حیث تطابق با خارج و تطبیق بر عالم این، لعل خیلی تفاوتی میان این دو نباشد و همون مقداری که یقین منطقی اصابت میکنه یقین موضوعی هم اصابت بکند و بالعکس همون مقداری که او اصابت نمی کند اینم اصابت نکنه. بله،
یقین منطقی مثل دوش هست که مثلا چیز کرده بشر یقین منطقی
بوده. الا ماشاءالله.
هر چی
شو خود شما یه مثال بزن. دقت می‌کنید چه حرفم؟ شما میگه من یقین دارم این اتفاق افتاده و یقین دارم ممکنه همین اتفاق نیفتاده باشه. بعدم میریم اینو چرا خطای دید شده بودی. یقین داشتی که زید اینجا هستش و یقین منطقی بوده و محالم بوده زید اینجا نباشه. دقت می‌کنید؟ بعدم میریم دچار خطای دید شده، اشتباه کرده بودی، زید نبود. مثلا عرض میکنم، یا موارد دیگه از این قبیل که شما استدلال کردی، برهان اقامه کردی، صغرا و کبرا کردی، قیاس برهانی آوردی و بر اساس قیاس برهانی با صغرا و کبرا چیدن به یک نتیجه یقینی و قطعی رسیدی و بعد معلوم شد که اشتباه کرده بودی، در صغرای این قیاس اشتباه کرده بودی، در کبرای این قیاس اشتباه کرده بودی. شما ببینید در ابحاث فلسفی فلاسفه که بحث میکنن و استدلال میکنن، استدلال هاشون کاملا بر اساس قیاس برهانیه، پس باید دیگه قطع منطقی باشد، دیگه یقین منطقی باشد. چطور میشه بعدن دوباره یه فیلسوف دیگری پیدا میشه، احیانا میاد و مبنای او قبلی رد میکنه و یه مبنای تازهی بنا مینهه؟ اینقدر میکنه چه ارز بکنم؟ با اینکه قبلی هم قیاس برهانی آورد، یقین منطقی بود، اما فیلسوف بعدی آمد و او رو منکر شد و زیر سوال برد. بعدی هم از قضا قیاس منطقی ارائه میکنه و قیاس برهانی ارائه میکنه و بعد مدعی یقین منطقی هم هست. این خیلی امر عجیبی نیست. شما در منطق از جهل مرکب رو که میخونید، برای چی جهل مرکب رو میخونید؟ جهل مرکب اینطور هست دیگه. اون سابجکت، بله، عرض خواهدتون کرد. چی؟ عرض کردم کلمه ابجکتیو رو عرض کردم، این رفتی یقین نداره. خود کلمه ابجکتیو به معنی همین موضوعی مدلل نوعی به این معانی هستش. حالا این میتوند به یقین ملحق بشه بله، اما خود ابجکتیو به اون معانی هست. بله، خیلی خوب، محضر مبارکتون که این تا اینجا که ما می‌خواستیم که این رو توضیح بدیم که خدا رو شکر حالا یه مقداری بیان کردیم، گرچه باز هم بنده گمانم این هست که تا وارد امثله نشیم، مثالهایی که خود ایشون فرمودن رو نبینیم، باز درست این جا نمیفته. یعنی آدم میگه چطور من میتونم به یقین برسم؟ دقت میکنین؟ با این کلمه مثال ما ولی البته، ولی در این حال ایشون خودشون تکثیر امثله میکنن و مثالهایی رو ذکر میکنن که خب طبیعتا اون مثالها میتواند بیشتر ذهن رو روشن بکنه. به هر حال ایشون بعد از اینکه این پنج گام رو فرمودن و آخر هم فرمودن که ما میرسیم حتی تبلغ فی حالات اعتیادیت کثیره الى درجه الیقین کامل به صحت الفرضیه، بعد ادامه میدن میفرمان و فی الحقیقه هناک مقاییس و ضوابط دقیقه لقیمت الاحتمال. در حقیقت بفرمایید که برای ارزش احتمال ملاک ها و ضوابط دقیقی وجود دارند که اینها تقوم علی اساس نظریه الاحتمال، اینها قائم هستند بر پایه نظریه احتمال. و فی الحالات الاعتیادیه یطبق الانسان به صورت فطریه تلک المقاییس و ضوابط تطبیقا قریبا من الصواب به درجه کبیره. در حالتهای معمولی انسان تطبیق میکند به شکل فطری آن مقیاس ها و ضوابط را تطبیقی نزدیک به درستی، اون هم به درجه کبیره، به میزان خیلی زیاد این تطبیقش هم از قضا درست در میاد، خیلی بیراه نیست، درسته. عرض کنم که ولهذا سنکتفی هنا بالاعتماد علی التقییم الفطری لقیمت الاحتمال. میگن در اینجا ما دیگه وارد نمیشیم تو اون بحث های پیچیده دون ان ندخل فی تفاصیل معقده، بدون اینکه بخوایم وارد اون تفاصیل پیچیده بشویم، عن الاسس المنطقیت و ریاضیت لهذا التقییم، بخوایم اون مبانی منطقی و ریاضی این ارزش گذاری رو بیان کنیم، نه، اکتفا میکنیم در اینجا به اعتماد به همین ارزیابی و ارزش گذاری فطری که برای ارزش احتمال وجود دارد. هذه هي الخطوات التي نتبعها عاده في كل استدلال استقرائي، اینها اون مراحلی است که ما معمولا از اونها پیروی میکنیم و اونها رو طی میکنیم در هر، بفرمایید که استدلال استقرائی که یقوم على اساس حساب الاحتمال، که اینها قائم هستن، اون استدلال استقرائی قائم هست بر اساس حساب احتمالات، بله، سواء فی مجال الحیات الاعتیادیه چه در عرصه زندگی معمولی، او على صعید البحث العلمی یا در زمینه تحقیق و بحث و مطالعه علمی، او فی مجال الاستدلال المقبل على الصانع الحکیم سبحانه و تعالی، یا در عرصه استدلالی که پس از این خواهد آمد بر اثبات سازنده حکیم سبحانه و تعالی، بر خداوند حکیم. این رو ما انشاءالله تعالی بعدن هم که میگیم باز از همین مبنا پیروی خواهیم کرد و همین مسیر رو طی میکنیم. خب تقییم المنهج، الثانی تقییم المنهج. حالا اینجا میخوان بیان ارزشیابی کنن و ارزیابی کنن این منهج و این روش را. البته ما الان فرصت داریم که این رو بخوانیم، منتها یه خود به هم متصله، اگر اجازه بفرمایید این جلسه یه خود کوتاه‌تر تمام کنیم بحثمون رو و ان شاء الله این منهج رو چون متصله به هم می‌خوایم بحث بکنیم، جلسه آینده ان شاء الله متعرضش این تقییم منهج منظورم هستش، در قالب یک مثال که بهتر بحث متصل به هم باشد، بهتر ان شاء الله جا بیفته. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد. Love it.